ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
وداع با مدافعان وطن. پیکرهای 150 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس امروز بر دستان مردم شهید پرور تهران تشییع می‌شود.
هشدار نماینده ایران در سازمان ملل به طرفهای برجام در نشست دوره شورای امنیت. تپانچی: ایران دیگر نمیتواند به تنهایی بار حفظ توافق هسته‌ای را به دوش بکشد.
و بازگشت دست خالی آمریکا و صهیونیست‌ها از نشست دو روزه بحرین درباره آینده فلسطین. در چندین کشور تظاهرات و نشست‌های ضد صهیونیستی برگزار شد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام هموطنان ارجمند، صبحتان بخیر. خبرهای بامدادی رادیو ایران را من سهراب دهخان به اتفاق همکارم خانم سارمی به آگاهیتان میرسانیم.
با حضور قشرهای مختلف مردم، مراسم وداع با پیکرهای 150 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس دیشب در تهران برگزار شد. پیکر این شهدا قرار است تا ساعتی دیگر از مقابل دانشگاه تهران به سمت معراج شهدا تشییع شود. پیکر 34 تن از این شهدا شناسایی شده است و بقیه شهدای گمنامند. این شهدا در مناطق عملیاتی سالهای دفاع مقدس در جنوب کشور شناسایی شدند. سردار مجید هاشمی دانا، دبیر ستاد بزرگداشت مراسم شهدای گمنام کشور:
امروز تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام داریم. 150 شهید عزیز رو ما امروز بر دوش مردم شریف عزیز تهران بدرقه خواهیم کرد. از این تعداد شهدای عزیز ما 116 شهید شهید گمنام هستند و 34 شهید شهدایی هستند که تعیین هویت شدند و اسامیشون و هویتشون مشخص شده. مراسم رو ساعت 9 صبح با سخنرانی آیت الله رئیسی مراسم رو شروع خواهیم کرد و بعد از مداحان اهل بیت از جلوی درب اصلی دانشگاه در خیابان انقلاب به سمت چهارراه کالج این شهدا تشییع خواهند شد تا معراج الشهدا. این شهدای عزیز تقسیم میشن و در 10 استان کشور تشییع خواهند شد.
با حضور وزیر نیرو امروز نیز چند طرح از جمله پست برق بروجرد و کوهدشت و یک تصفیه‌خانه فاضلاب روستایی در استان لرستان به بهره برداری می‌رسد. رضا اردکانیان که روز گذشته برای افتتاح چندین طرح عمرانی و خدماتی به استان لرستان رفته است، در مراسم آبرسانی به 96 روستای منطقه قمرود علیگودرز گفت بیش از 500 طرح در بخش‌های آب، برق، انرژی و آب و فاضلاب در مناطق مختلف استان لرستان در دست ساخت است.
وزارت نیرو در سطح استان لرستان 536 پروژه در بخش‌های مختلف آب و برق و آب و فاضلاب شهری و روستایی در دست اجرا داره که برای این پروژه‌ها اعتباری بالغ بر 3550 میلیارد تومان هزینه شده یا در حال هزینه شدن هست و از پیشرفت متوسط 64% برخوردار. 13 پروژه در بخش‌های آبرسانی شهری، روستایی، احداث تصفیه‌خانه‌های آب، فاضلاب و پروژه‌های برق افتتاح میشه در شهرستان‌های مختلف و 5 پروژه آبرسانی روستایی، سدسازی و در بخش برق نیز عملیات اجراییش آغاز میشه که برای این پروژه ها بالغ بر 600 میلیارد تومان هزینه شده و خواهد شد.
هشدار نماینده کشورمان در سازمان ملل متحد به طرفهای باقی مانده در توافق هسته‌ای در نشست دوره شورای امنیت درباره برجام. در این نشست که دیشب برگزار شد، مجید تخت‌روانچی گفت اعضای باقی مانده در برجام باید برای حفظ این توافق گامهای به موقع، کافی، جدی و عملی بردارند و در غیر این صورت به همراه آمریکا مسئولیت کامل هر گونه عواقب احتمالی را بپذیرند. نماینده ایران تاکید کرد ایران دیگر نمیخواهد، نمیتواند و نباید به تنهایی بار حفظ برجام را بر دوش بکشد. نماینده کشورمان در سازمان ملل افزود ایران برای حفظ توافق هسته‌ای کارهای زیادی انجام داده که بسیار فراتر از سهمش بوده است. دبیرکل سازمان ملل در این نشست در 15 گزارش خود درباره برجام بار دیگر تأیید کرد که ایران بند به بند توافق هسته‌ای را اجرا کرده است.
گزارشی که از طرف دبیرکل سازمان ملل قرائت شد یادآوری می‌کرد ایران به تمام تعهدات هسته‌ایش مو به مو عمل کرده. 15 بار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای این را شهادت می‌داد. آنتونیو گوترش البته از تحریم‌های آمریکا علیه ایران ابراز تأسف کرد، اما در این گزارش از ایران خواست برجام را کامل ادامه دهد. همان ادبیات اروپایی ها، البته با چاشنی تهدید. اروپایی ها به قول تخت روانچی سفیر ایران در سازمان ملل وعده های تکراری دادند، از جمله وعده گشایش های اقتصادی با اینستکس. در حالی که قدم عملی بر نداشتند از ایران خواستند برجام را ترک نکند. جمع‌بندی حرف اروپایی ها این بود: درختی که میوه نمیدهد از سایه‌اش استفاده کنید. سفیر امریکا هم فهرست اتهامات موشکی، نفتکشی، پهپادی، منطقه‌ای و هسته‌ای را ردیف کرد. روسیه و چین قاطعانه از دیگران خواستند ایران را تهدید نکنند. طبق قطعنامه 2231 دبیر کل سازمان ملل باید هر 6 یک بار گزارشی از اجرای برجام به شورای امنیت ارائه دهد.
حالا باید منتظر ماند و دید اصلا 6 آینده گزارش دیگری از دبیر کل برای برجام در کار خواهد بود یا خیر. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل.
در همین حال وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به رفتار و گفتار متناقض مقامات آمریکایی درباره ایران گفت آمریکایی‌ها اصلاً به دیپلماسی علاقه این ندارند و ادعای آنها توخالی است. محمد جواد ظریف در مراسم روز آفریقا در تهران افزود آمریکایی‌ها با ادعای آمادگی برای مذاکره می‌خواهند انزجار عمومی را از سیاست‌های جنگ طلبانه خود دور کنند. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان هم گفت ایران در برابر اقدامات زورمدارانه آمریکا ایستادگی خواهد کرد.
نشست بحرین درباره مسئله فلسطین بدون دستاورد خاصی به کار خود پایان داد. در این نشست 2 که تنها نمایندگان شماری از کشورهای عربی در آن شرکت کرده بودند، جارد کوشنر داماد رئیس جمهور آمریکا رهبران فلسطینی را به علت تحریم نشست منامه متهم کرد که نمی‌خواهند به مردمشان کمک کنند. بیشتر گفتگوها در کارگاه منامه به علت تعداد اندک شرکت کنندگان دور از چشم رسانه‌ها برگزار شد. این نشست در حالی پایان یافت که برای آمریکا رژیم صهیونیستی و بحرین به عنوان بانیان نشست هیچ حاصلی نداشت و تلاش‌های بحرین برای عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم اسرائیل با خشم و انزجار افکار عمومی جهان اسلام مواجه شد. دیروز و همزمان با پایان این نشست ضد فلسطینی در چندین کشور از جمله تونس، پاکستان، انگلیس و یمن تجمعات و نشست‌هایی در مخالفت با معامله قرن و نشست بحرین برگزار شد. تظاهرات مشابهی نیز در نوار غزه برگزار شد.
مردم فلسطین در اعتراض به برگزاری کنفرانس بحرین و معامله قرن در نوار غزه تظاهرات کردند. جمعیت زیادی از مردم فلسطین در اعتراض به برگزاری کنفرانس منامه در مقابل مقر سازمان ملل متحد در نوار غزه گرد هم جمع شدند تا این پیام را به جهانیان برسانند که مردم فلسطین معامله قرن را نمیپذیرند. همزمان با راهپیمایی مردمی، جنبش حماس و سایر گروه‌های فلسطینی تأکید کردند با همه کسانی که در جهت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی گام بردارند مقابله می‌کنند. هذه التلوين من الغايات
الصفراء والخضراء والبيضاء. همه گروه‌های سیاسی در زیر پرچم فلسطین قرار دارند. معامله قرن ما را در مقابله با ترامپ و کوشنر متحدتر کرد. و في سياق متصل هنا في نقطه ملكه
در همین راستا در منطقه ملکه شرق در نوار غزه عشایر فلسطینی به نمایندگی از مردم فلسطین گرده هم جمع شدند تا تأکید کنند عشایر فلسطین نیز معامله غرب را قبول ندارند.
ما اینجا گرده هم جمع شده ایم و شما هر توافقی که بکنید به امید خدا بلای جان خودتان خواهد شد و مردم کشورهایتان علیه شما قیام خواهند کرد.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا وسیما، غزه، فلسطین.
کودک کشی آمریکایی ها در مرز مکزیک، انتشار عکس تکان دهنده از پیکر پدر و کودک مهاجری که در رودخانه مرزی مکزیک با آمریکا غرق شدند، افکار عمومی جهانی را درباره وضع رقتبار مهاجران در آمریکا جریحه دار کرده است. این پدر و دختر که اهل السالوادور بودند، سعی داشتند از رود مرزی به سمت برانسفیل ایالت تگزاس آمریکا بروند که در رودخانه ریو گراند غرق شدند. عفو بین‌الملل در پی انتشار تصویر دلخراش مرگ این کودک 2 ساله و پدرش، سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ را وحشتناک توصیف و این سیاست‌ها را شرم‌آور توصیف کرد. سرپرست اداره گمرک و محافظت از مرزهای آمریکا پس از انتشار تصاویر غرق شدن این پدر و دختر مهاجر از سمتش استعفا کرد، اما ترامپ رئیس جمهور آمریکا استعفای وی را بی اهمیت خواند.
سخنگوی صنعت برق کشور از اجرا شدن طرح تغییر ساعات کار ادارات در 29 استان و رایزنی برای اجرای آن در 2 استان باقی مانده خبر داد. طبق این طرح که برای مدیریت مصرف برق در ایام تابستان اجرایی می شود، کار روزانه اداره ها 1 تا 1.5 ساعت زودتر شروع خواهد شد.
رئیس سازمان هواشناسی با پیشبینی تابستان و پاییز گرم درباره احتمال بروز آتش‌سوزی در جنگل های کشور بر اثر افزایش دما هشدار داد.
معاون آموزشی وزارت علوم در نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌ها چاپ کاغذی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها را از سال تحصیلی آینده ممنوع اعلام کرد. صرفه‌جویی در مصرف کاغذ از علل این تصمیم اعلام شده است.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت به زودی از جدیدترین موشک‌های بالستیک، کروز و پهپادهای یمنی رونمایی می‌شود. یحیی سری تأکید کرد رونمایی از تسلیحات جدید تحول مهمی در تاریخ نظامی یمن به شمار می‌آید، به ویژه اینکه این تسلیحات مراحل آزمایشی را با موفقیت سپری کرده و به فناوری‌های پیشرفته مجهز است.
سرپرست وزارت دفاع آمریکا ترکیه را تهدید کرد اگر سامانه پدافندی S-400 را از روسیه تحویل بگیرد، علاوه بر تحریم‌های نظامی، با تحریم اقتصادی هم مواجه خواهد شد. روسیه اعلام کرده تا 1 ماه آینده این سامانه را به ترکیه تحویل خواهد داد.
شرکت هواپیمای یونایتد ایرلاینز آمریکا اعلام کرد تا پاییز امسال هواپیماهای بوئینگ 737 مکس را از جدول پروازی خود حذف خواهد کرد. 2 فروند از این نوع از هواپیماها تاکنون به علت نقص فنی سقوط کرده و اداره هواپیمایی آمریکا نیز اعلام کرده یک مشکل خطرآفرین فنی جدید در آنها شناسایی کرده است.
و گرمای بالای 40 درجه در فرانسه باعث شد مهد کودک‌ها و مدارس ابتدایی سراسر این کشور امروز و فردا تعطیل اعلام شود. هواشناسی آلمان نیز برای مناطق زیادی به ویژه شرق این کشور هشدار جدی گرمای بی سابقه داده است. خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. سارا سادات خادم الشریعه و احسان قائم مقامی با قهرمانی در مسابقات شطرنج غرب آسیا در عمان اردن 2 سهمیه دیگر جام جهانی را برای ایران به دست آوردند. در پایان 9 دور رقابت در بخش بانوان، خادم الشریعه مبینا علی نسب و آنوشا مهدیان و در قسمت مردان احسان قائم مقامی، امیر رضا پور، رمضان علی و آریان غلامی اول تا سوم شدند. به این ترتیب شطرنج بازان ایرانی تمام مدال‌های مسابقات غرب آسیا را از آن خود کردند. همچنین پرهام مقصولو، محمد امین طباطبایی و علیرضا فیروزجا که پیش از این سهمیه را به دست آورده بودند، به همراه قائم مقامی و خادم الشریعه در جام جهانی روسیه شرکت خواهند کرد. تیم ملی والیبال ایران نخستین تمرین خود را برای حضور در هفته 5 لیگ ملت‌های جهان اصل دیروز زیر نظر ایگور کولاکوویچ در شهر پولیدیف بلغارستان برگزار کرد. ملی پوشان کشوران فردا ساعت 18:30 برابر تیم ملی صربستان قرار می گیرند. در دیگر بازی بلغارستان و آمریکا ساعت 22:10 دیدار دارند. در ادامه بازی این هفته نیز تیم ملی ایران پس فردا برابر تیم ملی بلغارستان ساعت 22:10 و یک شنبه مقابل تیم ملی آمریکا ساعت 18:30 به میدان می رود. در جدول تیم های برزیل و ایران به ترتیب با 11 و 10 برد و با 30 امتیاز در مکان های اول و دوم قرار دارند. مرحله نهایی لیگ ملت های والیبال با حضور 6 نیمه برتر 19 تا 23 تیر در شیکاگو برگزار می شود. تیم کشوران برای صعود نیاز به یک برد در 3 بازی آینده دارد. ایرج عرب مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در اولین ملاقات با خبرنگاران بعد از بازگشت از استانبول به آنها وعده داد سرمربی جدید تیم را ظرف 2 روز آینده معرفی خواهد کرد. در حال حاضر از ماسیمو کاررا ایتالیایی، آنته چاچیچ کروات و تاکیس لیمونیس یونانی برای هدایت پرسپولیس صحبت می شود که در این بین تاکیس لیمونیس مربی سابق کریم انصاریفر در تیم اولمپیاکو یونان بیشترین بخت را دارد. و مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور در بخش بانوان دیروز با رقابت 45 رکاب زن از 16 تیم در پارک چیتگر تهران برگزار شد و در تایم تریل سمیه یزدانی ملی پوش کشور از 4 مال بختیاری به عنوان نخست دستیاف و ماندانا دهقان از یزد و مریم جلالی از تهران در مکانهای دوم و سوم ایستادند. این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض بکنم خدمت شما شنونده های بزرگوار، شنونده های عزیز و مهربان پیک بامدادی. در خدمت شما عزیزان هستیم در صبح روز پنجشنبه با پیک بامدادی. امروز سید احمد رضا صدر هستم و افتخار دارم که پیک بامدادی امروز رو اجرا بکنم. در پیک بامدادی پنجشنبه ششم تیر ماه قراره که منتخب از گزارش های پیک نیمروزی این هفته که پشت سر گذاشتیم رو پخش بکنیم. از جمله ابتدا گزارشی داریم از گلایه‌هایی در خصوص حجاب که منجر به تغییراتی در آیین‌نامه استفاده از چادر برای متهمان زن شده. بعد از اون گزارشی داریم درباره لوازم یدکی تقلبی و گزارش پایانیمون هم گزارشی است از ضرب و شتم 2 محیط‌بان که برای دسترسی به پرونده‌ای راهی دادگاه بودند.
من دانشجو،
من خیاطم،
من کارمند،
من خانه دارم،
من توی فرودگاه که هستم
وقتی سوار مترو میشم،
موقع ورزش کردن بیشتر،
خب اینجا توی روستا،
توی پارک یا کوه که پیاده روی میکنم،
از اول صبح توی تالار بورس،
از دور و نزدیک،
هر ساعت از شبانه روز،
گزارش های پخش شده در پیک بامدادی
در دسترس شماست.
pik.irib.ir.
همین ابتدا عرض کنم خدمت شما عزیزان که 30610 سامانه پیامکی ماست. شما درباره موضوعاتی که تقدیم حضورتون میکنیم میتونید به اون پیامک بزنید، نظرتون رو اعلام بفرمایید، یا اگر موضوعی به ذهنتون میرسه که فکر میکنید مناسبه که در پیک مطرح بشه حتما به 30610 پیامک بفرمایید. اما گزارش اولمون، الزام متهمان زن به حضور در دادگاه با چادر یکی از گلایه‌هایی است که در این چند دهه مطرح بوده. پس از طرح این گلایه در یک نشست هماندیشی با حضور رئیس قوه قضاییه تغییراتی در این آیین‌نامه ایجاد شده که گزارشی در این باره می‌خوایم تقدیم حضورتون بکنیم.
شروع اولین جلسه محاکمه متهمین شرکت کیمیا خودرو اسپرلوس را
در دادگاه اختلاف 11 میلیاردی از متقاضیان خرید خودرو، تعداد متهمان زنی که در جلسه محاکمه در صف اول صندلی‌ها نشسته بودند تقریبا 2 برابر مردان بود. اما به محض حضور در سالن دادگاه، این متهمان در پناه چادرهایی که احتمالاً بنا به مقررات دادگاه بر سر اونها شده بود، تونستن چهره خودشونو مخفی کنن تا جلوی رسانه‌ای شدن خودشونو بگیرن. اما این همه ماجرا نبود. به گفته مردم و کارشناسا، الزام متهمان زن به پوشیدن چادر مشکی 2 پیامد مهمتر داشت. اولین پیامدش برای زنانی بود که با این پوشش ملی و اسلامی در جامعه ظاهر میشن. چادری که نماد زنان متدین بود، چرا باید بر سر زنانی میرفت که در بیرون از دادگاه نه تنها به چادر بلکه برخی از اونها خود رو به حجاب اسلامی هم مقید نمیدونستن. همین موضوع گلایه یکی از زنانی بود که در هماندیشی حقوق زنان با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد.
همیشه این گله بود از قوه قضاییه که چرا این مسئله حل نمیشه و همچنان ما شاهد این هستیم که زنان مجرمی که جرمهاشون هم ثابت شده و حتی در جرمهای سنگینی هم قرار دارن، اما میبینیم که اینها با چادر در جلوی تصویر دوربین ها در واقع ظاهر میشن یا در سریال ها و فیلم ها به این مسئله خیلی گسترده پرداخته میشه.
البته پیامد دیگه به نوعی به نفع متهمان بود، به ویژه متهمانی که خارج از دادگاه با ظواهری غیر شرعی ظاهر میشدن و حالا با این شخصیت سازی مجازی اگه بر روی دادگاه تاثیر نمیذاشتن، حداقل میتونستن در افکار عمومی تا حدی برای خودشون وجاهت درو کنن. همین بود که الزام چادر برای پوشش متهمان در دادگاه، حتی صدای یکی از شاکیان پرونده کیمیا خودرو هم در جلسه دادگاهی که در روزهای گذشته برگزار شد درآورد.
همین خانمایی که الان صورتشون رو اینجوری گرفتن، اونجا موهای بلند شده، ناخونای بلند، با یه شگردی با مردم صحبت میکردن، الان واقعا چادر مشکی هم زیر سوال بردن اینا. آیا درسته اینجوری اینا رو بیارین اینجا شما که بخواد سر من نوعی یا هم نوع منو کلا بذارن؟
همون موضوعی که حتی در خصوص برخی مردم هم امکان داشت، البته به نحو دیگه. نمونهش یکی از متهمان اقتصادی دادگاه‌های اخیر بود که هنگام حضور در دادگاه آثار مهر بر پیشانیش حک بست و بر انگشتش انگشتر فیروزه حلقه زده بود، اما عکسای بیرون از دادگاه ظاهر دیگه از اون به نمایش میذاشت.
مهر روی پیشونی یا انگشتر عقیقم؟ جناب آقای کوپایزاده، من اصالتاً یزدی هستم. ما معروفیم، یزد معروف به شهر قنوت و قنات. شاید لیاقت نداشتم تا قبل از این نشان روی صورتم بیفته، اما نمیدونم چطور شده مدتیه این و نماز یومیم هم میخونم، سجده زیاد نمی کنم. این حالت برام پیش میاد و بعد از یه مدت میره آقای صلواتی از روی پیشانی.
البته در جلسه هماندیشی که با حضور فعالان اجتماعی زنان برگزار شده بود، بعد از گلایه یکی از زنان در خصوص الزام پوشیدن چادر برای زنان متهم، رئیس قوه قضاییه نیز این گلایه رو پذیرفت.
بعضی از خواهران نکاتی مطرح کردن که به طورت خاص قابل توضیح دادنه، که حالا مثلا چادر به سر کردن برای متهمین، نه من هم همین شما را دارم، درسته. یعنی کسی که همون وضعیتی که در بیرون داشته طبیعتاً باید همون وضعیت رو با رعایت همه شوناتش، رعایت حجاب و حیا و اینا که هست، ولی اینکه حالا هر کسی که متهم شد چادر سرش کنند و اینها که مورد اعتراض بعضیا بود، نکاتی رو مطرح کردن.
و 12 ساعت بعد وقتی جلسه دوباره دادگاه متهمان شرکت لیزینگی کیمیا خودرو برگزار شد، این بار یکی از متهمان با لباس قبل از دستگیری و بدون چادر در محکمه ظاهر شد. اما در این خصوص سوالاتی وجود داره که نیازمند بررسیه. آیا اگه متهمه ای بدون چادر در جامعه بوده، باید حتما بدون چادر در دادگاه ظاهر بشه، یا اینکه اختیاریه؟ در این باره با زهرا شجاعی، رئیس اسبق مرکز مشارکت زنان گفتگو کردیم.
در سال 71 با توجه به نحوه حضور خانم ها در دادگاه ها در زمان ریاست قوه قضاییه آقای یزدی بود که خانم ها رو با حجاب چادر، اونم با چادر مشکی، در جلسه دادگاه حاضر میکردن. خب این انتخاب تاثیر بسیار منفی در جامعه میذاشت، به خصوص رو نسل جوان، روی دختران پرسال و نوجوان، و ما رو به یاد فیلم های قبل از انقلاب میداخت که همیشه نقش های منفی رو به زنان چادری میدادن و در واقع یک نوع روش به اصطلاح تحقیر و توهین به زنان بود برای خدشه دار کردن جایگاه و اهمیت و قداست حجاب. بنابراین نامه ای نوشتیم به من، اون موقع ریاست شورای فرهنگ اجتماعی زنان رو داشتم، نامه ای به آقای آیت الله یزدی نوشتیم و ازشون خواستیم که از چادر مشکی در دادگاه استفاده نکنه. از ترتیب اثر در این حد داده شد که نوع چادر رو عوض کردن و با پارچه ای که لباس زندانیان هست بازم اونا رو ملزم میکردن به استفاده از چادر. این الزام کردن به استفاده از چادر نه فقط به شدت جنبه منفی پیدا کرده و بدترین لطمه و ضربه ایجاد میکنه.
در خصوص پوشش متهمان، برخی انجمنهای خصوصی اعلام کردن که حاضرن پوشش مناسبی برای حضور زنان متهم در دادگاه طراحی و تولید کنن که علاوه بر رعایت شونات اسلامی موجب وهن نمادهای عفت و زنان متدین جامعه نشه.
شما شنوندگان عزیز هم نظرتون رو درباره الزام متهمان زن به حضور در دادگاه با چادر برای ما پیامک بکنید. آیا اگر زن قبل از حضور در دادگاه بدون چادر در جامعه تردد می‌کرده، الزاما باید با چادر حاضر بشه یا برعکس؟ نظرتون رو به 3610 اعلام بفرمایید.
این پیک بامدادی است.
در کنار گرانی لوازم یدکی، لوازم یدکی تقلبی هم مشکلات صاحبان خودرو رو بیشتر کرده، به طوری که گفته میشه 50% خودرویی که بعد از تعمیر دوباره با ایراد فنی مواجه میشن ناشی از اینه که لوازمشون لوازم تقلبی بوده که در ماشین بعد از تعمیر استفاده کردن. مثلا اتحادیه میگن حتی تعمیرکاران حرفه‌ای هم گاهی نمیتونن این لوازم تقلبی رو از لوازم اصلی جدا بکنن، تفکیک بکنن و تشخیص بدن. گزارشی از همکارم مقدم پور.
لوازم یدکی به کار برده شده توی خودرو در ایمنی این وسیله و امنیت جانی سرنشین اون نقش مهمی داره، اما گرون شدن این لوازم موجب شده تا برخی با سوء استفاده از این موقعیت کالاهای تقلبی رو به جای لوازم یدکی اصلی به فروش برسونن. برخی افراد قطعات تقلبی بی کیفیت رو با نشانهای معروف به بازار عرضه میکنن که برای تعمیرکاران خودرو هم قابل تشخیص نیست. حتما براتون زیاد پیش اومده که برای تعویض مجدد قطعه خودروتون برای چندمین بار مسیر رو به سمت تعمیرگاه کچ کنید.
دو سری عوض کردم، این دو سری چراغا برای یک ماه بیشتر کار نمیکنه و میسوزه. اولام گفت اصل بالاترین قیمت رو ما دادیم که به اسم جنس اصل، ولی سوختش.
بخواد با اصل باشه و یه سال کار کنه، ولی من گفت هفته به هفته دیسک که خراب میشه.
خودشون میگن آقا این اصلیه، این فرعیه. در اصل اون اصلی هم اصلی نیست، اونم بازم چیه؟ فرعیه.
افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی، مشکلات تامین و تخصیص ارز برای واردات قطعه و انبار کردن قطعات توسط برخی واردکنندگان سودجو باعث شده بسیاری از قطعات و لوازم مصرفی خودرو در بازار کمیاب شه و علاوه بر افزایش قیمت شاهد عرضه قطعات یدکی تقلبی در بازار باشیم که باعث شده علاوه بر ایجاد هزینه و به خطر افتادن جان سرنشینان، حتی تشخیص این قطعات از اصل خودشون سخت و دشوار بشه. حالا تو این بازار آشفته که خیلی هم سر و صدا کرده، کاظمی سخنگو و مسئول رسیدگی به شکایات مردمی اتحادیه لوازم یدکی که پیشتر گفته بود 15% از بازار قطعات یدکی مربوط به قطعات تقلبی و بیکیفیته، به پیک نیمروزی میگه تقلب در این صنف کمه و این وارد کننده های تازه کار هستن که برای سود بیشتر قطعات ارزون قیمت وارد میکنن.
تعداد انگشت شماری از وارد کننده ها قطعه یا به صورت ارزان وارد میکنن از چین یا حالا یا کشور مختلف. آقای وارد کننده متاسفانه میاد اینجا برای اینکه سود بیشتری ببره، خب در صد اون قطعه رو توی بازار به فروش میرساند. بعضی از تعمیرگاه‌های نوپا و جدید یا ناآگاه ما بدون اطلاع از کیفیت قطعه، قطعه رو ماشین بنده خدا میبندن.
البته سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی گفته که 50% خرابی‌ها پس از تعمیر خودرو مربوط به قطعات تقلبیه که حتی تعمیرکاران هم گاهی قادر به شناسایی اونها نیستن. تعمیرکارا میگن
اکثرا چینیه، اینجا مارک میخوره به جای اصلی فروش میره.
متوجه خب نمیشه، مثلا نمیدونیم مثلا چی قطعه کجا اصلیش چیه.
مصرف کننده بنده خدا که هیچ کارشناسای فوق العاده هم شاید بعضی بخشا نتونن، چون انقدر خیلی نزدیکه به
نظارت که نباشه تمام این اتفاقات یه روند عادی و طبیعی میشه و حتی بهش عادت میکنیم. بماند که همیشه معتقدیم که باید نظارت رو دقیق‌تر انجام بدیم، اما حالا این اتفاق خجسته کی به وقوع میپیونده، من و شما حالا باید منتظر بمونیم.
نظارت‌های غیر هدفمند، غیر نظاممند، غیر سیستماتیک با اون نگاهی که بالاخره دستگاه‌های دولتی دارن که واقعاً کارآمدی لازم در دستگاه‌های دولتی واقعاً نیست، اون انگیزه لازم وجود نداره.
جا داره که از این پدیده نوظهور دیگه هم در این گزارش رونمایی کنیم که بنا به گفته کاظمی از این آب گلالود به دنبال صید ماهی خودشه و به شکل دیگه‌ای از این بازار مکار سود می‌بره و حواس هیچ کسی هم بهش نیست.
الان یکی دو ساله فروشگاه‌های اینترنتی در صنف ما فراوان شده. خود اینا چند مشکل درست کردن. بی کیفیت فروش هستن، گران فروش هستن، بی اطلاع از قطعات هستن. ما به راحتی نمیتونیم اینا رو پیدا کنیم. الان از اصفهان تماس داشتن، قطعه خریدن از فروشگاه اینترنتی، پولشو واریز کرده، هنوز قطعهشو نداده براش.
راستی تا یادم نرفته باید یادی کنم از دلالان محترم این صنف که حسابی جای خالیشون توی این گزارش احساس میشه. توی این آشفته بازار یه پای ثابت افزایش قیمت ها بودن و باید بابت پنچر شدن این بازار دستشون رو فشرد. امروز دیگه همه میدونن وقتی کمبودی در مورد یک کالا اتفاق میفته، سر و کله این قشر پیدا میشه و تا فرصت هست سود خودشون رو میبرن. رضا انصاری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
دلال بازی زمانی که عرضه و تقاضا به هم بخوره. اگر شما در یه بازاری عرضه به اندازه کافی باشه، ما دلال ها نمیتونن رشد کنن. دلال ها زمانی میتونن در یه بازاری رشد کنن که این عرضه و تقاضا به هم بخوره.
بالا بودن قیمت لوازم یدکی به جایی رسید که خودروسازها هم با حذف قطعاتی مثل قالپاق و زه از اونا به عنوان آپشن یاد میکنن. به هر حال 120 هزار واحد عرضه لوازم یدکی و گستردگی فعالیت اونها در کشور عملا نظارت رو سخت میکنه و همین باعث شده که امروز 15% از این بازار رو قطعات بیکیفیت قبضه کنه. و کلام آخر این که داستان خودرو مثل فیلم های پایان بازه، هر کسی یه جور بهش نگاه میکنه و فعلا معلوم نیست این داستان کی و چجوری قراره تموم بشه.
پیک بامدادی هر روز به جز روزهای تعطیل.
لطفا نظرهاتون رو با ارسال پیامک به 3610 به ما اعلام بفرمایید. اما گزارش سوممون در خصوص دو شکارچی غیر مجاز هست که فوت شدن. مدت پیش دو شکارچی غیر مجاز در پارک ملی خبر در پی تعقیب و گریز بر اثر تصادف موتورسیکلتشون فوت شدن. در این میان دو محیط‌بانی که بر اثر شلیک گلوله شکارچیان زخمی شده بودند متهم به قتل شدن و راهی زندان.